معاصره اقتصادی، انواع محدودیت های دیپلماتیک و نهایتا عملیات نظامی. این خود به خود بیان کننده اینه که من در این فضایی که الان وجود داره ایمن نیستم، میتونم مورد اصابت در واقع حریف یا حالا به زعم اونا بعضی از گروه های تروریستی قرار بگیرم. و ما یه عبارتی داریم به نام هوشمندی فناوری، تکنولوژی اینتلیجنس، میگه که هر فناوری که به وجود میاد ترکیبی از فرصت و تهدیده. هیچ فناوری وجود نداره که فرصت مطلق یا تهدید مطلق باشه. خب قاعدتا اینا دارن از فرصتاش استفاده میکنن، بعضا هم بزرگ نمایی میکنن به این جور که یعنی ما هیچ مشکلی اونجا نداریم، همه چیز زیر نظر ماست. ولی واقعیت اینه که تهدید دارن و این تهدید هم بسیار بسیار برشون جدی است. دو سه مورد هم اون برق نیویورک رفت و چند دیگه اینها حاصل همین کار بود. البته همین بلا رو اینا سر بندگان خدا تو ونزوئلا هم آوردن. ولی شاید بگیم یکی از مسائل مهمی که شما هم بهش اشاره کردید بحث تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده که به اسم بیگ دیتا میشه. خب علمی هست به نام سوشال نتورک آنالیسیس، یعنی تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی. وقتی که مثلا از آقای زاکربرگ یا دیگران میپرسن که خب شما این درآمداتون کجاست که این خدمات رو دارید مجانی میدید به مردم، از کجاست؟ خب یه سریش تبلیغات بحثی نیست، ولی مهمترش اینه که اینا از همین داده های عظیمی که جمع میکنن میتونن فرد، گروه، قشر، قوم، ملت، جنسیت مختلف رو در واقع تحلیل کنن که اینها الان به چه چیزی اهمیت میدن. مثلا بگن تو مردم جوانان تهران الان اولویتی اولشون چیه یا به چه چیزی حساسن، اینا رو میدن دسته کی؟ سرویس های امنیتیشون. سرویس های امنیتی چیکار میکنن؟ میان یه تعریضی های میکنن که از این خواسته و یا این نگاه یا چجوری مدل محاسبات ذهنی اینا رو تغییر بدن. و این یه خطر بسیار عظیمی است که البته بازم این به لطف خدا برای خود اینا هم میشه چیکار کرد؟ استفاده کرد. یعنی الان مثلا جامعه مدنی آمریکا واقعا به چی میاندیشه؟ چه چیزی برایشون از اولویت برخوردار داره؟ نقاط حساسشون کجاست؟ سیطره مثلا امریکا چگونه داره در جهان تداوم پیدا میکنه؟ اینا باز از تو همین بحثا چه قابل استفاده است. و لذا این فضا مطلقاً اینطور نیست که برای اونها فرصت مطلق باشه و برای مثلا حریف یه تهدید مطلق باشه. بسته به اینه که ما چگونه در واقع بتونیم خودمون رو آماده بکنیم و مسلط بر این عرصه بشیم و نقاط کنترلی رو به دقت به دست بیاریم، میتوانیم تهدیدها رو تبدیل فرصت کنیم و متقابلا دشمن رو در این فضا هم به حالت بازدارندگی برسونیم.
سپاس فرمان دکتر. پیشنهاد بکنم که فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشن، دوباره برمیگردیم و ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر مهدی نژاد عزیز پی خواهیم گرفت.
تحلیلی بر تمدن بحران‌زده در افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق. تحلیلی بر نشانهای سقوط آمریکا. پنجشنبه‌ها ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه رادیو گفتگو.
خب شنوندگان عزیز، از اینکه همچنان با برنامه آغاز یک پایان همراه هستید بسیار سپاسگزارم. همچنان ما رو دنبال بکنید. راند دوم صحبت‌های بند با آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری آغاز میشه. ایشون دکترای الکترونیک و مدیریت راهبردی از دانشگاه اوکایدو ژاپن هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر. بخش ابتدایی صحبت‌هامون رو با آقای دکتر در خصوص تحولات عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیری که میتونه داشته باشه بر افول قدرت ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار دادیم و صحبتامون انجام شد. حالا در راند دوم همچنان با آقای دکتر همراه خواهیم بود. آقای دکتر، همونطور که اشاره کردیم فرصتی که عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر به وجود آورده امکان مانور قدرت‌های کوچک هست در مقابل ابرقدرت‌های جهانی و در رأسشون ایالات متحده آمریکا. یعنی فضا به گونه رقم خورده که قدرت‌های کوچک هم میتونن از همین فضا به نفع خودشون و در راستای منافع خودشون استفاده بکنن و منافع ابرقدرت‌ها رو به چالش بکشن. به نظرتون از لحاظ سخت افزاری چه الزاماتی باید فراهم بشود تا بتوانیم حتی در ایران یا به صورت یک جبهه واحد مثلا در کشورهای جهان سوم یا کشورهای اسلامی بتونیم در مقابل آمریکا این جبهه رو در عرصه فناوری‌های اطلاعات ایجاد بکنیم؟ چون مستحضر هستید ما از لحاظ گفتمانی، یعنی از لحاظ معنایی و محتوا، حرفای بسیار قابل توجهی رو برای عرضه داریم، منتها اینها باید سوار بر فناوری بشود، یعنی عرصه نرم افزار و سخت افزار باید در کنار هم قرار بگیرن تا اون محتوا بتونه قابلیت عرضه جهانی داشته باشه. ما ممکنه ادعا داشته باشیم که تو محتوا مثلا در مقابل لیبرالیسم، در مقابل کاپیتالیسم حرفای بسیار جدی برای گفتن داریم، اما آیا در شرایط کنونی، در زمانی که الان داریم درش به سر میبریم، از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری هم این امکان هماوردی برای ما ایجاد شده است یا نه؟
بله، ببینید، ما وقتی صحبت از فضای سایبر میکنیم، چهار لایه داره. یه لایه زیر ساخته، یه لایه واحد منطقیه، یه لایه خدماته، یه لایه انسانی اجتماعیه. بحثای انسانی اجتماعی بیشتر به رفتای انسانهایی که از این فضا استفاده میکنن و اون ذهنیت ها و روی کرده و ایناشون برمیگرده که مسئله اعتقادی، فرهنگی، ارزشی و حالا تربیتی ایناست که آدمایی که اونجا هستن باید به اصطلاح توجه کنن به بحثای تولید محتوا اینا. واحد خدمات یعنی همینی که مثلا میاد به شما پیام رسان مطالب شما رو جابجا میکنه، میرسونه یا چیزهای دیگه. واحد منطقی اون زیرساختای نرم افزاری است که هر کسی میتونه مبتنی بر این خدمات مختلفی رو طراحی بکنه. و نهایتا زیرساخته که زیرساخت رو بعضا همون فاوا میگن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، یعنی یک سری ارتباطاتی که با سیم و بی سیم و خدمت شما عرض کنم که فیبر نوری و این چیزها، اینها یک سری سویچ های الکترونیک و یک سری سرورها، کامپیوترها، اینها که به شکل شبکه میشن. در بحث زیر ساخت البته تجهیزات سخت افزاری مهم است، تردیدی درش نیست، ولی واقعا نمیشه گفت که این خیلی الان تو دنیایی که چند قطبیه در این قضیه، عرض کردم مثلا هواوی از امریکا یا زده جلو، کارش هم همین در واقع تولید سخت افزاره دیگه، همه چی میده تو بحثای مخابرات نسل 5 سرویس کامل کامل میده. روسا هم به اصطلاح بعضیشو دارن، بعضی از کشورهای دیگه مثل ژاپن دیگه اینا دارن. بنابراین انصاری در واقع وجود نداره دست امریکایی که آدم فکر کنه که حتما به اون نیازه. زمینی که ما در کشور خودمون هم بعضی از قسمت‌های حساس رو طراحی و ساخت و تولیدش رو داریم، یعنی برای اینی که این یه زیر ساخت بومی رو ما به اصطلاح داشته باشیم که امن باشه، قوی باشه، اینها میتونیم بگیم خیلی دچار مخمصه نیستیم، میتوانیم در جهان امروز این نیاز رو چیکار کنیم، برطرف کنیم. اما هر قد میایم به سمت بالا نیازمند به یک عزم جدی، یه طراحی مناسب و یه تولید گسترده جذاب. ببینید الان مثلا همین سیستمی که الان هست، خب ما الان پیام رسانه‌های متعدد در داخل راه اندازی کردیم. اگر ما محتوا و خدمات روش بیشتر بدیم، به نظر شما ملت بیشتر جذب نمیشن؟ بچه‌ها جذب نمیشن؟ بزرگترها جذب نمیشن؟ دانشجوها جذب نمیشن؟ میشن. بس ببینید اینجا، ببینید امروز سخت افزار مشکل اصلی ما نیست. ما میتوانیم سخت افزار رو با استفاده از قابلیتایی که در داخل داریم و دسترسیایی که به خارج از کشور داریم تامین بکنیم. مشکل عمده ما در لایه‌های دیگری است که باید بتوانیم محتوای مناسب با توجه به اقشار مناسب تولید کنیم، در دسترسشون قرار بدیم، فضای در واقع استفاده و بهره برداری از فضای مجازی رو یه فضای مطلوبی از دید مصرف کنندگان یا جمعیت داخلی در بیاریم. ضمن اینکه اصلا این پیام رسانه و این چیزا اینا میتونه در سطح بین المللی ما چند زبانه بودن کاملا قابل استفاده باشه. من یه نکته رو لازم خیلی شدید و اکید اینجا مطرح کنم. در همین رابورت های فضای سایبر امریکایی‌ها که از سال 2011، 2015، 2018 این سندارو دادن، یک چیز ثابت تو دائم اونجا هست و اون اینه که استفاده از روابط بین الملل برای ایجاد هماهنگی و همراهی و ائتلافه. یعنی امریکا اگه خودش به تنهایی باشد نمیتواند این مانورها رو بده، میره کشورهای دیگه رو همراه میکنه که باهاش همراهی بکنن، استفاده کنن. خب ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی ایران اگه بتوانیم جبهه مقاومت رو در این عرصه یک پارچه بکنیم، ظرفیتمون رو بالا ببریم، با کشورهای دوست و همسایه هم بتوانیم به اصطلاح منافع مشترکی رو تعریف کنیم، ائتلاف کنیم، قدرت به اصطلاح مانور ما خیلی چی میشه؟ بیشتر میشه و اون قدرتگیری ما خیلی چیه؟ افزون میشه. بنابراین ما تو بحثایی که باید بیشتر به نظر من روش سرمایه گذاری کنیم، اون لایه های بالاتره که در مخابرات نسل 5 یک فیلم 2 ساعته در کسری از ثانیه دانلود میشه، یعنی بارگیری میشه از شبکه. دیگه با این گوشی همراه که الان 90% کسانی که به اصطلاح اینترنت شماره دارن، حساب دارن، میتونن با گوشی همراهشون خیلی راحت استفاده بکنن و تو اون خیلی راحت میتونن تو سایت ها برن به جای تلویزیون ازش به راحتی از این به اصطلاح باند پن استفاده بکنن. و این معنیش اینه که انسان‌ها یه قرینی پیدا می‌کنن که ازشون چیه؟ جدای ناپذیره. خب شما اگه در این قرین نیای خودتو آماده بکنی، آمادگی عمدش به اساس چیه؟ محتوایی است که باید هم استفاده کننده آموزش ببینه و هم اونایی که تولید کننده هستن و یه همگرایی بین ایجاد کنیم در اون فضایی که خیلی مرز معنی نداره، بتوانیم در واقع اون هویت ملی و اون هویت اعتقادی رو حفظ کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، فکر می‌کنم آخرین سوالی هست که فرصت دارم از منظر حضرت علی بپرسم. به نظر می‌رسه ما الان آقای دکتر دچار یک تنگنا و یک دلیمای هستیم. از یک طرف کسانی که معتقدن ما باید با عرصه بین‌المللی ارتباط داشته باشیم، در محیط جهانی باید مراودات و تبادلات برقرار باشه، خب موافق هستن که اینترنت همین گونه یله و رها باشد و هیچ گونه محدودیتی برش اعمال نشود، ولی خب تبعاتش این هست که ما داریم میبینیم که خدمت رو عرض کنم آمریکا بسیار میتونه استفاده امنیتی بکنه. در همین اتفاقاتی که اخیراً در کشور افتاد، خیلی راحت آقای پومپئو مثلا میومد میگفتش که ما از مردم میخوایم فیلم بگیرن برای ما بفرستن، ما این فیلم ها رو جمع‌آوری خواهیم کرد، استفاده خواهیم کرد. یعنی یک تهدید امنیتی میتونه برای ما اتفاق بیفته. اما از اون طرف هم وقتی ما بریم به سراغ بستن اینترنت و حرکت به سمت اینترنت ملی، برخی میگن که شما دارید کشور رو منزوی میکنید از نظام بین‌الملل، دارید ما رو منقطع میکنید. پاسخی که میتونیم خیلی البته خلاصه بر اساس
بله ببینید، من از خود این امریکایی‌ها کمک میگیرم و این جوابش میدم. در همین سندایی که عرض کردم 2011 2015 2018 و در 2018 که به امضای ترامپ هم رسیده، یکی از بنداش اینه که ما دسترسی نیروی انتظامی رو به تمام اطلاعاتی که در فضای سایبر رد و بدل میشه فراهم خواهیم کرد. برای اینکه میگه چی؟ اینها در واقع حافظ امنیت کشور هستن و نمیشه با امنیت شوخی کرد. در اونجایی که شعار اوپن و فری میده، میگه اینا محدود هستن به سطح چی؟ امنیت شهروندان آمریکایی و منافع آمریکایی. خب شهروند آمریکا و منافع آمریکا رو کی تعریف میکنه؟ خب خود آمریکا دیگه. اینجایی که الان میام حرص بزنید که شماره های حزب الله رو میبندن یا شماره های بعضی از چهره های ملی ما رو میبندند، خب این کدوم قانون گفته؟ اینکه با فری بودن و اوپن بودن که اصلا مغایرت داره که. پس ببینید هیچ جای دنیا اینطور نیست که بخواد به اصطلاح همینطور یله و رها بگه آقا هر کی بخواد هر کاری بکنه اشکالی نداره. بالاخره این فضا یه ابزاره، کما اینکه شما اگه با هواپیما میپری یه ابزاری است، باید قوانین و مقرراتش باشه. همه جای دنیا واسه رگولیشن یا رگولاتوری یا تنظیم و مقررات وجود داره.
آقای محمد مهدی نژاد نوری عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ملک اشتر، بسیار از لطف شما و حضورتون در این برنامه سپاسگزارم. بی‌نهایت استفاده کردم از عمق دانش و وسعت اطلاعات شما. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید و ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر مهدی نژاد، از خدمت همه شما سروران گرامی مرخص میشیم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، از تهران رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. آغاز یک پایان تقدیم به شما شد با موضوع بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان. با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه‌های امروز. با شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهیم بود تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 30135، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم راهم نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره، تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو نام تو چیزی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. من از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز، من یه پرنده غریبم، من از نژاد آسمونم، میون این همه ستاره من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم کنارم نمیمونی، ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. یه دنیا غم توی صدا تنها ترین مسافر شنگ این همه ستاره، من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه های امروز، برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه رو به صورت زنده خواهید شنید، مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته.
قطع فرهنگ.
گرچه چون موج مرا شوق ز خود رستن بود، موج موج دل من تشنه پیوستن بود، خواستم از تو به غیر از تو نخواهم، اما خواستنها همه موقوف توانستن بود. کاش از روز ازل هیچ نمی دانستم، که حبوط ابدم از پی دانستن بود. چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت، همه طول سفر یک چمدان بستن بود. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. بسیار خوشحالیم در 13 روز و شبی که هممون آذرمایی هستیم، با ما تقاطع فرهنگ همراهی میکنید و امیدواریم که برنامه تقاطع فرهنگ با پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ هنر، با رصد و نگاه کارشناسانه مورد توجهتون قرار بگیره. خب مطابق رسم معهود و سنت همیشگی برنامه اجازه میخوام که سلام علیکی داشته باشیم با کارشناسان عزیزی که ما رو همراهی میکنند و بریم سراغ شهاب دارابیان نازنین، نویسنده، پژوهشگر و منتقد که دستی گرم بر حوزه شعر و شاعری داره. شهاب جان سلام، وقتت بخیر باشه.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر پارام نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه تقاطع فرهنگ در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
ممنون و متشکرم. شهاب جان چه آورده ای داری و بهتره بگم چه آورده هایی؟
امین خرمی عزیز، در برنامه امروز با جناب آقای علی فریدونی، مدیر کل مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت ارشاد و دبیر پنجمین جایزه فیروزه صحبت خواهیم کرد. همچنین با جناب آقای مرتضی چشم نور، مدیر انتشارات پشتیبان، در مورد کتاب‌ها و مجموعه 15 جلدی که طی روزهای گذشته منتشر کردند در رابطه با راهنمای استفاده از فضای مجازی صحبت خواهیم کرد که مجموعه بسیار ارزشمندیه و میشه راهکار خیلی از ماها قرار بگیره.
بسیار عالی. من هم امین خرمی در این برنامه به بهانه سالروز درگذشت یکی از بزرگترین نویسندگان حوزه طنز در ادبیات و فضای رسانه‌ای کشورمون، استاد ضروری نصرآباد، در بخش یادمان با شما خواهم بود و همچنین در بخش چهره هفته میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر مهدی کلانتری، از اعضای شورای نوشت افسار و یکی از بنیانگذاران شورای نوشت افسار ایرانی و اسلامی. خب کارشناس دیگر برنامه‌مون جناب دکتر محمد رضا قربانی پارام هستن، از اساتید بنام و شناخته شده حوزه دانشگاه و از اعضای هیئت علمی که بار بخش تجسمی و معماری برنامه رو بر عهده دارن. دوان دوان هم به استودیو رسیدن، کمی نفس نفس می‌زنن. وقتتون به میل باشه، خدا قوت.
به نام نامی معمار هستی، خداوند هنرپرور هنردوست، استاد خرمی عزیز، خدمت شما آقای شهاب دارابیان نازنین، همکارانم در داخل استودیو، خدمت شنوندگان عزیز، شنوندگان هنردوست و پیگیر برنامه تقاطع فرهنگ سلام عرض میکنم. خداوند بزرگ رو شکرگزارم، امروزم فرصتی هست تا با نگاهی از پنجره برنامه تقاطع فرهنگ به گزیده از رویدادها و وقایع حوزه هنرهای تجسمی در خدمتگذاری ملت شریف ایران انجام وظیفه کنم.
بسیار ممنون و متشکرم. خب جناب دکتر، شما چه آورده هایی دارید برای برنامه امشب؟
امروز با توجه به بحث خیلی داغ مافیات مالیاتی هنرمندان صحبت خواهیم کرد با عباس مجیدی، رئیس هیئت مدیره انجمن مجسمه‌سازان ایران، و نقد و نظرات ایشون رو که در هفته‌های گذشته در خبرگزاری‌ها به همراه سایر هنرمندان درسته. در واقع گفته شده بود و به سم و نظر هنردوستان رسیده بود، در این مورد صحبت خواهیم کرد. همچنین صحبت می‌کنیم با استاد محمد مهدی رحیمیان در مورد 10 روز نشست با عکاسان هنرمند ایران که 8th دورش رو ما در واقع در حال برگزاری داریم و از 8th تا 18th آذر ماه در حال برگزاری است.
بسیار هم عالی. خب دوستان عزیز، قطعا کسانی که جزو شنوندگان فرپا قرص و تقاطع فرهنگ هستن میدونن که ما برنامه این امشب رو در حقیقت کمی زودتر آغاز کردیم و به همین سبب میخوام که این مژده رو بدم که بخش‌های پرپیمون‌تری امشب داریم و بخش‌های متنوع‌تر. امید که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
خبر در 3 سطر.
خب مطابق رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی برنامه، برگ نخست از دفتر برنامه امروز رو در همراهی با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون که در عرصه فرهنگ و هنر مشغول فعالیت هستن آغاز خواهیم کرد. در این برنامه سراغ سرکار خانم آیدین پورخامنه از خبرنگاران خبرگزاری کتاب ایران ایبنا رفتیم. خانم پورخامنه سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام آقای خرمی گرامی و با سلام به شنوندگان محترمتون برای برنامه تقاطع فرهنگ. من سریع برم سراغ خبرها.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
قربان شما. تو این روزای اخیر همش خبرها پشت سر هم میاد که قیمت کاغذ کاهش یافته و خب به تبع مردم دنبال اینن که ببینن که آیا قیمت کتابم کاهش پیدا میکنه یا نه، که بتونن راحت تر شاید به این کالا دستیابی پیدا کنن. ولی متاسفانه ما وقتی که با مدیران انتشارات ها صحبت میکنیم میگن که چون وقتی که کاغذ قیمتش افزایش پیدا کرد، اونا به اندازه افزایش قیمت کتابو بالا نبود.